بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 219 سطر سوم. و ذالک لأن الطبیعة لا یتصور فیها من حیث ذاتها تفاوت. بحث در این داشتیم که حرکت قصری یک متحرک متوقف است بر این که اون متحرک دارای میل طبیعی و در نتیجه دارای طبیعت باشد. اگر متحرکی رو ما از طبیعت یا میل طبیعی خالی بدونیم، این متحرک هر میل قصری هم نمیپذیره و در نتیجه به حرکت قصری متحرک نمیشه. این مدعای ما بود. بر این مدعا دلیل اقامه کردیم. خواجه برای توضیح دلیل سه مقدمه میاره که ما مقدمه سومش رو هم شروع کردیم ولی به آخر نرسوندیم. مقدمه سوم ایشون این بود که حرکت به دو قسم تقسیم میشود، یکی حرکت نفسانی و دیگری حرکت غیر نفسانی. و حرکت غیر نفسانی عبارت شد از حرکت طبیعی و حرکت قصری. در مورد حرکت نفسانی فرمودن که خود نفس سرعت و بطء حرکت رو تعیین میکنه، تخیل میکنه که سرعت براش ملائمه یا بطء براش ملائمه، وقت بدنه رو سریعا یا بطیعا حرکت میده. پس تعیین کننده سرعت و بطء در حرکت نفسانی خود نفسه. اینم این بحثش گذشت. در طبیعت، در حرکت طبیعی و حرکت قصری گفتن که تعیین کننده سرعت باید امر دیگر باشد، نه قاصر تعیین کننده سرعت است نه طبیعت، بلکه یک امر بیرونی باید، یک امر دیگری غیر از این دوتا باید سرعت و بطء تعیین کند. این ادعا رو توجه کنید منحل میشه به دو مدعا. یکی این که طبیعت و قاصر تعیین کننده سرعت نیستند، یکی این که شیء دیگری تعیین کننده سرعت هست. ما هر دو رو باید تعیین کنیم، هر دو مدعا رو باید تعیین کنیم. در تبیین مدعای اول گفته می شود که سرعت و بطء اختلاف حالت حرکتند و طبیعت اختلاف ندارد. قاصر هم هر نیروی به فساد، این نیرو واحد است، اختلاف نداره. توجه کنید دیروز هم عرض کردم مراد از قاصر، قاصر واحده، ولی قاصرهای متعدد ممکنه اختلاف داشته باشد، یا یک قاصر در بارهای مختلف ممکنه اختلاف داشته باشه، ولی یک قاصر در یک بار که میخواد نیرو ایجاد کند در این جسم متحرک دیگه اختلاف نداره. حالا چه قاصر ضعیف باشه چه قاصر قوی، به قول ایشون قوی ترین قاصر هم که فرض کنی، بالاخره وقتی که نیروی در یک جسمی وارد میکنه نیرو واحده. پس عامل اختلاف طبیعت نیست، چون طبیعت اختلاف ندارد. تا منشأ پیدایش سرعت و بطئی که اختلاف حرکت است بشود. قاصر هم اختلاف نداره با فرضی که ما داریم. طبیعت واحد اختلاف نداره، قاصر واحد اختلاف نداره. پس نمیتوان اختلاف حرکت یعنی سرعت و بطئ حرکت رو به طبیعت نسبت داد یا به قاصر نسبت داد. مدعای اول تمام شد. اصلا دو تا مدعا شد. یه مدعا این که اختلاف حرکت در سرعت و بطء رو نمیتوان به طبیعت یا قاصر نسبت داد. این ادعای اول بود که ثابت شد. ادعای دوم این بود که باید به شیء بیرونی نسبت داد. حالا میام سراغ شیء بیرونی، یعنی به شیء دیگری غیر از طبیعت و غیر از قصر. این رو میخوام الان توضیح بدیم که این توضیحش خود بیشتر از اولی. بله، اون چی که میتواند اختلاف پیدا کند نیل است. نیل میتونه مختلف باشه، اما این نیل رو یا قاصر باید ایجاد کند یا طبیعت باید ایجاد کند. وقتی طبیعت واحد باشه، نیلی که قابلیت تعدد داره تعدد پیدا نمی‌کنه. نیل قابلیت تعدد داره، اما در صورتی که طبیعت واحد باشه این قابلیت فعلیت پیدا نمی‌کنه. تو طبیعت واحد یک میل ایجاد می‌کنه، نه میل مختلف. قاصر هم همینطوره. این میلی که قاصر ایجاد می‌کنه قابلیت اختلاف داره، ولی وقتی قاصر یکی شد، میلی که ایجاد می‌کنه اون میلم یکیه. پس میل‌ها قابلیت اختلاف رو دارن، ولی این قابلیت با طبیعت، با طبیعت واحد یا با قاصر واحد فعلیت پیدا نمی‌کنه. یعنی میل مختلف درست نمیشه، با طبیعت واحد میل واحد درست میشه، با قاصر واحد میل واحد درست میشه. پس نتونستیم مشکل رو هم با میل حل کنیم. میل قابلیت اختلاف داره، ولی این قابلیت ظهور پیدا نمی‌کنه. پس سرعت و بطء به میل نمیشه نسبت داد، همونطور که به طبیعت و قاصر نمیشه نسبت داد. باید یه شیء دیگری رو جستجو کرد و اختلاف حرکت رو به اون شیء دیگه نسبت داد. اون شیء مقاوم هست که جلسه گذشته توضیح داده شد مختصرا. مقاوم باعث می شود که این جسم اختلاف حرکت پیدا کند، سرعت و بطء پیدا کند. مقاوم چیه؟ مقاوم در حرکت طبیعی هواست، آبه، اون چیزیست که این متحرک توی اون چیز جریان داره. حالا یه وقت تو آب جریان داره، یه وقت تو هوا جریان داره، این میشه مقاوم. در حرکت طبیعی مقاومی جز این امر خارجی نداریم. توجه کنید، مقاوم در حرکت طبیعی توی خود جسم نیست، و الا اگه توی خود جسم باشه معناش اینه که طبیعت هم حرکت ایجاد میکند هم مانع حرکت ایجاد میکند. و ممکن نیست یک شی هم اثری بگذارد هم مانع اون اثر به خودش درست کنه. شی اگه مختزی اثره فقط اون اثر رو میذاره، اگر مختزی منعه فقط مانع میشه. هم بیاد اثر بذاره هم مانع بشه نمیشه. پس ممکن نیست که مقاوم در خود جسم باشه، مقاوم حتما باید بیرون جسم باشه در حرکت طبیعی. پس در حرکت طبیعی مقاوم حتما بیرون جسم. به همین بیان که اگر بخواد در درون جسم باشه، معنیش اینه که طبیعت جسم هم حرکت رو ایجاد کند هم مقاومت و ممانعت در مقابل حرکت رو ایجاد کند. یعنی شدنی نیست. حرکت قطعیه، ما داریم حرکت طبیعی رو میگیم، حرکت طبیعی داریم بخواه میگیم. این که طبیعت کش بار نمیشه، طبیعت کش که را نیفتده، شما کشو کشیدید ولش کردید. این حرکت حرکت قطعیه، خود کش که به طبیعت خودش پایین نمیده. کشو شما رو در طبقه بالا بندازید پایینی به طبیعت خودش داری نفتده، کشو نکشید ول کنید، اون حرکت حرکت قطعیه. کشو از بالا، از طبقه بالا بندازید پایین داریم میاد پایین، حرکت طبیعیه. این حرکت طبیعی ممانعی جز هوا نداره. اما حرکت قطعی، پس حرکت طبیعی روشن شد که ممانعش در درون خودش نیست، ممانعش حتما با بیرون باشه. اون مانع بیرونی چیه؟ اون جسمیست، جسمیست که این متحرک درش جریان داره. حالا اون جسم هوا باشه، آب باشه، یا مثلا فرض توی یه لوله فلش کردین داره حرکت میکنه، هر چی تو هر جایی، مثلا توی لوله هم هوا، آتش هم میتونه باشه، هر چی. بالاخره چیزی که این متحرک توش جریان داره اون میشه ممانع. اون یه مقدار مقاومت میکنه، تو هوا جریان کنه پیدا کنه یه مقدار مقاومت میکنه، تو آب مقاومت بیشتره، تو یه جسم مثلا فرض کنید یه مته میخواد سنگ رو ببره، این داره حرکت میکنه. حالا حرکت سالبت حرکت طبیعی نیست، حرکت قصدیه، با موتور داره حرکت میکنه، ولی فرض کنیم حرکت طبیعی خواست میکنه، این داره سنگ رو سوراخ میکنه میری پایین، سنگ داره حرکت میکنه، باز مقاومت خیلی شدیده، مقاومت آب شدیده، مقاومت هوای خود رقیقه، مقاومت آب شدیدتر میشه، مقاومت سنگ دیگه خیلی شدید میشه. اگر حرکت حرکت طبیعی باشه، این مثال که نزدن حرکت قصدی بود. خب پس روشن شد که در حرکت های طبیعی مقاوم بیرونه، اما در حرکت قصدی چی؟ در حرکت قصدی دوتا مقاوم داریم، یکی درون جسم، یکی بیرون جسم. وقتی این سنگ رو این قاصر میفرسته بالا، هم میلی که در این میل طبیعی که در این سنگ بوده و بر اثر مقاومت باطل میشه مقاومت میکنه، تا وقتی باطل نشده مقاومت میکنه، هم هوای بیرونی یا اون جسمی که این متحرک توش جریان داره داره مقاومت میکنه، دو تا مقاوم وجود داره، ولی هر دو از نیروی قاصر بیرونند. بازم هر دو بیرون از نیروی قاصر هست، نیروی قاصر مقاوم نیست، نیروی قاصر فقط محرکه. خب مقاوم ها روشن شدن، مقاومی که مال حرکت طبیعی است عبارت شد از جسمی که متحرک توش جریان داره، و مقاومی که مال حرکت قصدی است دوتا شد، یکی همون مقاوم طبیعی که در جسم هست مقاومت میکنه تا باطل بشه، یکی هم مقاوم بیرونی هوا و آب و انسال و زالج. این مقاوم ها هستند که برای حرکت طبیعی یا برای حرکت قصدی سرعت و بطل ایجاد میکنن. شما میبینید حرکت قصدی با شتاب شروع میشه، ولی بالا که میره یواش میشه، این سرعت تبدیل میشه بود، تبدیل میشه به بود، خود حرکت تبدیل نشده سرعتش را به بود، محرش هم این کار رو نشده، اون مقاوم ها دخالت کردن این سرعت رو بالاخره به بود مبدل کردن. در حرکت طبیعی هم همینطوره که البته حرکت طبیعی برعکسه، اولی که شروع میکنه با بطء شروع میشه، بعدن با سرعت شروع میشه، چون میلی که این طبیعت ایجاد میکند در این سنگ، اول پرتاب این سنگ از بالا به پایین میل ضعیفه، کم کم این میل شدید میشه، یعنی مقاومت هوا رو تضعیف میکنه و شدید میشه، لذا سنگ اون وقتی که به نزدیکای پایین میرسه میگه با سرعت بیشتری پایین میاد. در اونجا برعکسه، بالاخره فرقی نمی کنه، سرعت و بطء عوض، یعنی حرکت حالتش مختلف میشه، علت اختلافش هم همین چیزاست که عرض میکنه. این در صورتی بود که یک حرکت رو شما ملاحظه کنید، یک حرکت رو ملاحظه کنید که از بالا که میاد پایین یا از پایین که میره بالا، اول با شتاب بعد یواش میشه، یا اول یواش بعد با شتاب میشه. حالا اگه چند تا حرکت ملاحظه کردید، نیروی قاصر واحدی وارد شد، این سنگی رو که تو آب حرکت میکند حرکت داد، یکی دیگه وارد شد با همون نیرو سنگ رو تو هوا فرستاد، سنگی که تو آب میره کنتر میره، سنگی که تو هوا میره تندتر میره. علتش اینه که مقاوم اولی قوی تره، مقاوم دومی ضعیف تره، لذا اولی بطیتر حرکت میکنه، دومی سریعتر حرکت میکنه. اینجا همونطور که توجه میکنید سرعت و بطء وابسته میشه به مقاوم، مقاوم است که سرعت و بطء رو تعیین میکنه. تا اینجا مطلب تمام شد. خب حالا میخوام نتیجه بگیریم، نتیجه رو دقت کنید، مهمه. دیروز هم نتیجه رو گرفتم و تأکید کردم که مهمه. در حرکت طبیعی و در حرکت قصری، البته ما به حرکت طبیعی کار نداریم، همه حرف اون سر حرکت قصریه، اون سر حرکت طبیعی هم داریم جدش میکنیم چون اونم حکمش همینه. در حرکت طبیعی و حرکت قصری اگر مقاومی وجود نداشته باشد، سرعت و بطئی وجود ندارد. با این بیانی که گفتیم اگر در حرکت طبیعی و قصری مقاوم وجود نداشته باشد، سرعت و بطئی وجود ندارد. روشن شد با این توضیح که عرض کردم. خب این یه مطلب. مطلب دیگر رو زمینه کنید. لازم هر حرکتی سرعت و بطئه. این حالت حالتی است که از حرکت منفک نمی شود. اگر دیدید حرکتی سرعت و بطئه ندارد، بدانید که اصلا حرکت نیست، چون هر حرکتی دارای سرعت یا بطئه. حالا سرعت زیاد سرعت کم، بطئه زیاد یا بطئه کم، یعنی هر حرکتی دارای تدریجه، چون تدریجی که سرعت و بطئه همون تدریجه، منتها یک تدریجش قوی تره یکی تدریجش ضعیف تره. پس اگر دیدید حرکتی تدریج نداشت، سرعت و بطئه نداشت، بفهمید تدریج نداره، بفهمید که اصلا حرکت نیست. اون امر دفعیه، امر تدریجی نیست، حرکت امر تدریجی. پس اگر شما سرعت و بطئه ندیدید، حرکت رو نبینید. خب اینطور شد، دو تا مقدمه رو کنار هم بذارید. اگر مقاوم نبود سرعت و بطئه نیست، اگر سرعت و بطئه نبود حرکت نیست. پس اگر مقاوم نبود حرکت نیست. نتیجه این شد دیگه، اگر مقاوم نبود حرکت نیست. در حرکت قصدی مقاوم چیه؟ میل طبیعی است. یکی از مقاوم ها میل طبیعی است. اگر میل طبیعی نبود حرکت قصدی نیست. و حاضر مطلوب مطلوب ما همی بود دیگه، گفتیم اگر میل طبیعی در یک جسمی وجود نداشته باشه، اون جسم حرکت قصدی متحرک نمیشه. روشن شد چرا؟ روشن شد چون اگر میل طبیعی نباشد مقاوم وجود ندارد. البته مقاوم هواست، اون فرضی نباشه، یه مقاوم دیگه هم داریم که هوا باشه، حالا فرضی اونم نباشه. اگر مقاوم طبیعی نداشته باشیم، سرعت و بطئه نمی‌تونیم درست کنیم. سرعت و بطئه درست نشد، حرکت درست نمیشه. پس حرکت قصدی انجام نمیشه مگر سرعت و بطئه باشد. سرعت و بطئه انجام نمی‌شود مگر مقاوم باشد. پس حرکت قصدی متوقف است بر وجود مقاوم، یعنی حرکت قصدی متوقف است بر وجود میل طبیعی. مطلوب عموم همین. البته این مطلوب رو کامل ثابت نمی‌کنه. ثابت کرد، اما کامل ثابت نمی‌کنه. چون درست مقاومت میل رو ما حس کردیم، ولی مقاومت هوا حس نمی‌شه. لذا حرکت قصدی با مقاومت هوا سرعت و بطئه پیدا می‌کنه. به طور کامل نمیتونیم بگیم اگر میل طبیعی نبود حرکت قصدی نیست. باید مقاومت هوا را ندیده بگیریم تا بتونیم بگیم حرکت قصدی نیست. لذا مصنف به این بیان اکتفا نکرده، خواهم اکتفا نمیکنه، وارد استدلال میشه. استدلال میکنن به این بیان اکتفا نمیکنن، که این بیان اگرچه نتیجه مطلوب رو میده، ولی نتیجه مطلوب رو تا اون آخر نمیده، یه جا رو لن میذاره. لذا باید وارد استدلال باشه. خب این مقدمه سوم تمام شد، داری بیانی که عرض کردم، و الان وارد استدلال میشیم انشاءالله. منتها استدلال ما دو تا مطلب رو میتونه اثبات کنه که اون رو وقتی رسیدیم عرض میکنم، نمیدونم فرصت میشه که به اونجا برسیم یا نه. صفحه 219 هستیم، صفحه سوم. و ذالک، ذالک اشاره است به این که حالت سرعت و بطئه برای حرکت طبیعی و قصری حاصل نمی شود الا عند تعاوق، مگر معاوقی ممانعی وجود داشته باشد. حرکت قصری یا حرکت طبیعی نمی توانند سرعت و بطئه پیدا کنند مگر معاوق داشته باشند. چرا؟ لأن طبیعت، طبیعت نمی تواند تفاوت ایجاد کند. یک، قاصر نمی تواند تفاوت ایجاد کند. دو، میل اگر چه قابل تفاوت هست، ولی با حصول از طبیعت واحد یا با حصول از قاصر واحد نمی تواند مختلف شود. سه، پس ناچاریم که عامل اختلاف رو چیز دیگری غیر از طبیعت، غیر از قاصر، غیر از میل طبیعی و میل قصدی قرار بدهیم، یعنی عامل اختلاف رو همون مقاوم قرار بدیم. ذالک یعنی این که ما عامل اختلاف رو مقاوم قرار دادیم، معاوق قرار دادیم. علتش این است که اون سه چیزی دیگه نمیتونن عامل اختلاف بشن. طبیعت نمیتونه، قاصر نمیتونه، میل اگرچه قابلیت داره ولی اینجا نمیتونه. چون این سه تا نمیتونن عامل بشن، ناچار ما عامل رو همون معاوق قرار دادیم. و ذالک این که گفتیم عامل اختلاف یا عامل سرعت و بعد اون معابقه است، به این جهت است که طبیعت لا یتصور فیها من حیث ذاتها تفاوتون. تفاوتون فعال لا یتصوره، نای فعال لا یتصوره. طبیعت در طبیعت تفاوتی تصور نمی شود من حیث ذاتها، یعنی اگر خود طبیعت رو ملاحظه کنی تفاوتی توش نمی بینی، اگر طبیعت رو با مقابل ملاحظه کنی چرا تفاوت می بینی، اما من حیث ذاتها ملاحظه کنی یعنی با قطع نظر از مقابل ملاحظه کنی تفاوت نمی بینی. این مال طبیعت که طبیعت نمی تونه عامل اختلاف باشه. اما قاصد والقاصد توجه داشته باشید، قاصد قاصد واحده ها، در از اول فصلی که ما شروع کردیم قاصد رو داریم واحد فرض میکنیم، ولی چندین جسم حرکت میده ولی با یه نیرو داره حرکت میده. گفتیم قاصدی که سه تا جسم حرکت میده ولی قاصد در هر سه یکی بود، نیروی وارده یکی بود. اگر نیرو چند تا باشه اختلاف از طریق قاصد میتونیم توجیه کنیم، ولی فرض اینه که قاصد اونم واحده که اختلاف از ناحیه قاصد هم توجیه نمیشه. والقاصر اذا فرض علی اتم ما یمکن ان یکون، قاصر اگر نیرومندترین قاصر فرض شود، قاصر اگر فرض شود علی اتم ما یمکن ان یکون، یکون تام، یعنی به نهایت فرضی که میتواند وجود داشته باشد، به نهایت قدرتی که میتواند وجود داشته باشد فرضش کنید، بازم میبینید که بازم میبینید نمیتونه عامل اختلاف باشه. بازم لا یقع ایزن به سببی تفاوتن، ایزن یعنی همون که به سبب طبیعت نمیتواند تفاوت حاصل شود، همینطور به سبب قاصر واحد نمیتواند تفاوت حاصل شود. پس این دو تا که نمیتونن عامل تفاوت بشن، میمونه میل. میل هم الان رسیدگی میکنه، میمونه اونم نمیتونه عامل تفاوت بشه. میل البته قابلیت تفاوت داره ولی این قابلیت فعلیت پیدا نمیکنه. ولی میل فی ذاتی مختلفون، میل ذاتن مختلفه ولی در وقتی که، یعنی قابلیت اختلاف داره، ولی وقتی که عاملش طبیعت واحد باشد دیگه نمیتونه مختلف باشه. وقتی عاملش قاصر واحد باشه نمیتونه مختلف باشه، باید یه عوامل دیگه هم دخالت کنن تا این میل اختلافش رو ظاهر کنه. ولی اگر عامل دیگه دخالت نکنه این میل اگرچه قابلیت اختلاف رو داره ولی این قابلیت رو ظاهر نمی کنه. فتفاوت اللتی به سببی یتعین المیل، یتعین رو دقت کنید، میل قابلیت اختلاف رو داره ولی باید تعین پیدا کند تا اختلاف درست بشه، یعنی این میل اینجا بشه این میل، اون میل اونجا بشه اون میل، که تعین پیدا کند. ذات خودش به تنهایی قابلیت داره ولی وقتی تعین‌های مختلف پیدا میکنه اختلاف حاصل میشه. تعین‌های مختلف پیدا میکنه اختلاف حاصل میشه. این تعین‌های مختلف از کجا میاد؟ تعین مختلف باید از یه جا دیگه بیاد، از خود میل نمیاد، از طبیعت هم نمیاد، از قاصر هم نمیاد. فتفاوتی که به سببه یتعین المیل خط بعد یکون بشه این آخر، یکون بشه این آخر، یعنی یکون بشه این آخر غیر طبیعت، غیر القاصر، غیر المیل. فتفاوت الذی به سببه یتعین المیل و یتعین ما یتبعه. کتاب رو درست کنیم به این صورت، کتاب ما دو تا نقطه اضافه داره و ما یتبعه، این ما یتبعه اصل بر میله، یعنی یتعین المل و یتعین ما یتبعه المل. ما یتبعه المل اون سرعت و بطئه، تفاوتی که به توسط اون تفاوت مل تعین پیدا میکنه و سرعت و بطئه تعین پیدا میکنن، اون تفاوت یکون بشه این آخر. فتفاوت الذی بسببه یتعین دو چیز، یک میل، دوم و ما یتبع المیل. ما یتبع المیل چیه؟ اعن الحد مذکور، حد مذکوری که برای حرکت ذکر شد. حدی که برای حرکت ذکر شد چی بود؟ عبارت از من از سرعت بر بود. ما یتبع رو تفسیر کرد به اعنی، گفت اعن الحد مذکور، حد مذکور رو تفسیر کرد با من، گفت من از سرعت بر بود. پس اون تابع میل عبارت هست از حدی که ذکر شد، حدی که ذکر شد عبارت هست از سرعت بود، پس تابع میل عبارت هست از سرعت بود. چیزی که هم میل رو تعیین میدهد هم سرعت و بطء که تابع میلند تعین میدهد یکونه شعن آخر چیز دیگری، یعنی غیر از طبیعت، غیر از قاصد، غیر از خود میل. اون شعن آخر اما خارجون عن المتحرک، در صورت که حرکت حرکت طبیعی باشد اون شعن خارج از متحرکه، هوا هست، آب هست، هرچی هست، اون جسمیست که این متحرک داره توش حرکت میکنه، شعن خارج از متحرکه. درون خود متحرک ما مقاوم رو نداریم، اون شعی که میخواد حرکت رو تعیین کنه یا میخواد میل رو تعیین کنه اون اصلا این مقاومه، در درون این مقاوم باید خارج از متحرک باشه، در حرکت طبیعی، در حرکت طبیعی باید خارج از متحرک باشه، نمیتونه داخل متحرک باشه، زیرا اگه داخل در متحرک باشه معنیش اینه که طبیعت هم حرکت رو ایجاد میکنه هم مانع حرکت رو ایجاد میکنه، این گفتیم شدنیه. پس یا خارج از متحرکه یا خارج از، یا غیر خارجه، غیر خارج در حرکت قصری میشه، در حرکت قصری مقاوم هم خارج از هم غیر خارج، خارجش عبارت از اون هوا یا آب، غیر خارجش عبارت است از اون میل طبیعی که وجود داشته و با میل قصری داره مقاومت میکنه. بعد از غیر خارج داریم و هو الذی یسمونه المعاوق، مقاومت میکنه بعدم باطل میشه، همون مقاومت یا سرعت رو میگیره، بله مقاومت میکنه باطل میشه و طبیعت موجوده، چون طبیعت موجوده میل رو هی ایجاد میکنه، دو مرتبه این قاصر باید اون میل ایجاد شده رو باطل کنه، علت دوام تا اون آخر هی میل ایجاد میشه، یعنی طبیعت این کارو میکنه، طبیعت یه فشاری بر قاصر وارد میکنه، این فشار یعنی میلی رو ایجاد میکنه و مزاحم با میل قصدی درست میکنه تا بالاخره میل قصدی به آخر برسه. بله میل اول باطل میشه تا حرکت قصدی شروع بشه، میل طبیعی که در این سنگ بود باطل میشه تا حرکت قصدی شروع بشه، بعد که شروع شد طبیعت بیکار نمیشینه، طبیعت کار خودش رو داره انجام میده، مقاومت میکنه، مقاومت چجوری میکنه؟ با ایجاد میل مقاومت میکنه، منتها این میل هایی که باطل میشن، میل هایی که از آزارشون رو میرسونن ولی باطل میشن، ولی همین آزار رسوندن باعث میشه که کم کم اون میل قصدی تحلیل بره و تموم بشه. اینا قبلا توضیح دادیم، البته اسمی از میل نبردیم، اسمی از میل نبردیم، گفتیم طبیعت این کارو میکنه، ولی طبیعت چطوری این کارو میکنه؟ طبیعت بالاخره ایجاد مزاحم میکنه، ایجاد مزاحم یعنی ایجاد میل. البته خواجه نگفت ایجاد میل میکنه، بالاخره مزاحمت میکنه، ولی مزاحمت دیگه یعنی یه فشاری وارد میکنه در این نیرو قاصر، فشار ما اسمش میذاریم میل، ولی میلی که بخواد فعالیت کنه ایجاد نمیشه، چون بالاخره قاصر هنوز هست، اون آخری که دیگه سنگ آخر میرسه و توقف میکنه و میخواد دوباره برگرده پایین، اونجا گفتیم میل ایجاد میشه، چون میل فعال ایجاد میشه، این وسط ها میل ایجاد میشه ولی میل فعال نیستن، یعنی میل هایی هستن که اسمشون فشار طبیعت هست، در واقع میل نیست. خب و هوالذی یسمونه المعاوق، هوالذی در کتاب ما جا افتاده اضافه میکنیم، و هو الذی یسمونه المعاوق، هو برمیگرده به شیء آخر، چه خارج باشد از متحرک چه غیر خارج باشد، این شیء آخر است که اسمشو معاوق میذارن، معاوق یعنی ممانع یعنی مقاوم. خب این دو قسم میشه، یا خارج است یا داخل است، عرض کردیم در حرکت طبیعی خارج است، در حرکت قصری میتواند خارج باشد میتواند داخل باشد، یعنی یه خارج داره یه داخل داره. حالا خواجه هم نتوزی میده، اما الذی من خارج ذاته، اونی که خارج از ذات متحرک هست، ضمیر ذاتی به متحرک برمیگرده، اما الذی یعنی اما اون معاوقی که خارج از ذات متحرک هست، فهو کاختلاف قوام دوام ما یتحرک فی، ما یتحرک فی یعنی جسمی که اون متحرک در اون جسم حرکت میکنه، که اون جسم میتونه هوا باشه، میتونه آب باشه، میتونه چیزای دیگه باشه، این جسمی که متحرک درش حرکت میکنه قوام های مختلف داره. هوا قوامش رقیقه، آب قوامش غلیظتره، سنگی که مثال زدن قوامش خیلی غلیظه، که اختلاف قوام مایه تحرکی اون عامل خارجی معاوض خارجی که اختلاف دارد، دقت کنید، نمیخواد برای معاوض مثال بزنه، برای اختلاف المعاوض میخواد مثال بزنه، چون داره اختلاف رو توجیه میکنه که چگونه میشود که حرکت ها مختلف بشن. چون داره اختلاف رو توجیه میکنه، اختلاف معاوض رو مثال میزنه، میگه اختلاف معاوض مثل اختلاف قوام مایت هر رکل متحرک و فیز کل هوای ولما، که یکی قوامش ضعیفه یکی قوامش غلیظه، پس اختلاف قوام دارن. چون اختلاف قوام دارن اختلاف معاوضه دارن و با اختلاف معاوضه سرعت و وضع مختلف درست میشه. نسخه صحیح اینجا برقت و قلزه، کتاب ما برقت و قلزه و تحصیلشه برقت و قلزه. اینطور میشه چل هوا ولما که اختلاف دارن برقت و قلزه، چون گفت چه اختلاف قوام، و وقت چل هوا یعنی چه اختلاف الهوا ولما، چه اختلاف الهوا ولما، اختلافشون به چیست؟ برقت و قلزه. پس بای برقت باید باشه، کتاب با تحصیلشه. این مال مقاوم خارجی بود، اما مقاوم داخلی، اما الذی لیس من خارج، اونی که خارجی نیست داخلی است، می‌فرمان در حرکت طبیعی یاف نمی‌شود. مقاوم داخلی در حرکت طبیعی یاف نمی‌شه، مقاوم داخلی در حرکت قصدی یاف میشه. اینو از خارج توضیح دادم. و اما الذی لیس من خارج، معاوضی که خارجی نیست داخلی است، صاحب لا یمکن ان یعاوض حرکت طبیعی را، نمیتواند با حرکت طبیعی معاوضت کند، زیرا ذات شی که همون طبیعت است، لا یمکن ان تقتضی شیئا یعنی حرکتن، و تقتضی ما یعوق اون شی را ان اقتضای ذلک، یعوق یعنی یمنعه، ذات شی نمیتواند اقتضا کند شیئی را، یعنی مثلا حرکتی رو، و بعدم اقتضا کند آن چرا که مانع شود این شی را ان اقتضای ذلک، یعنی از اقتضای حرکت، هم حرکت را اقتضا کند هم چیزی را اقتضا کند که مانع از اقتضای حرکت شود، هم حرکت را ایجاد کند هم جلوی حرکت ایجاد هم مانع حرکت را ایجاد کند، نمیشه. بل هو الذی یعابق القصریه، خوبه یعنی اونی غیر خارج، اون معابق غیر خارج گفتیم با حرکت طبیعی معابقت نمی کنه، ممانعت نمی کنه، بل خوبه لذی یعابق القصریه فقط با حرکت قصری معابقت می کنه، اون امر بیرون، امر درونی. امر درونی چیست؟ طبیعت است در اون موجودهایی که نفس در متحرکهایی که نفس ندارند، یا نفس است در متحرکی که نفس دارد. وقتی سنگو بالا میندازه طبیعت معاوضه، وقتی انسانی رو هل میده نفس اون انسان معاوضه، بالاخره اون انسانه یه کاری میکنه که باشه، اینطور نیست که تسلیم اون حرکت بشه، تا جایی که بتونه معاوض ممانعت میکنه، نفسش ممانعت میکنه. پس حرکت قصدی معاوضی دارد در درون خود متحرک، که اون معاوض عبارت هست از طبیعت در اجسامی که نفس ندارند، یا نفس در اجسامی که نفس دارند. بله؟ و خوب طبیعت؟ بل هو الذی، نه خود را برمیگرده به مقاوم غیر خارج، بل خوب الذی یعاوق القصریه، معاوضی که غیر خارج است، معاوض داخلی یا معاوض غیر خارج، الذی یعاوق القصریه، غیر خارج یعنی غیر خارج از متحرک، اونی که داخل در متحرکه، معاوضی که داخل در متحرکه معاوضی است که حرکت قصریه رو منع میکنه، معاوضی نیست که حرکت طبیعیه رو منع کنه. درست میفرمایید، منم چون مورد بحثانی نبود درست نشدم. وقتی انسانی رو حل میدن یا به قول شما حیوانی رو بالا میدازن یا پدری پسرش رو بالا میدازه بازی میکنه، اینا حرکت قصریه. سه تا مقاوم چش وجود داره. یکی نفس مقاومت میکنه، کلی ممکنه مقاومتش خیلی قوی نباشه. یکی طبیعت بدن مقاومت میکنه، طبیعت بدن، بدن نفسش جداست، خودش جداست، خودشون داره طبیعتیه. طبیعت بدن که بدن سنگینه مقاومت میکنه، یکی هوا مقاومت میکنه. الان بحث ما در اون نبود، طبیعت بدن نبود، بله بله اونم مقاومه. و هوا طبیعت نفس اللتان هما مبدعا، اینجا مبدع مفرد نوشته شده درست نیست، باید تثنیه نوشته بشه. مبدعا المیل و مبدعا المیل تبایی، طبیعت و نفس مبدع میل تبایی هستن. تبایی رو قبلا گفتیم، تبا و تب شامل نفس و طبیعت هر دو میشن. اینجا هم که میگه میل تبایی، میخواد هم نفس رو داخل کنه هم طبیعت رو داخل کنه، لذا میگه تبایی. خب بحث تمام شد، مقدمه سمون تمام نشده، این تیکه بحث تمام شد. روشن شد که در حرکت طبیعی مقاوم لازم داریم، در حرکت قصری هم مقاوم لازم داریم. حالا در یه جا مقاوم داخله، در یه جا مقاوم خارج و داخله، اینا مورد بحثه. در یه جا خارجه، در یه جا خارج و داخله، اینا فعلا بحث نیست. بحث اینه که بالاخره در حرکت طبیعی برای به حرکت قصری برای پیدایش سرعت و بود احتیاج به مقاوم داریم، یا مقاوم خارجی یا مقاوم داخلی. حالا نتیجه میگیریم، فعلاً اگر مقاوم داخلی و خارجی وجود نداشت، سرعت و بود وجود ندارد، و اگر سرعت و بود وجود نداشت، حرکت اصلا وجود ندارد، همون مثالی که از خارج هم کرده. فعلاً یلزم من ارتفاع، فعلاً یعنی حالا که سرعت و بود متوقف شد بر مقاوم، بر هر دو مقاوم، مقاوم خارج مقاوم داخل، فاذن حالا لازم میاد، حالا که چنین شد لازم میاد از ارتفاع حاضرین المعاوقین، عن الخارجی و داخلی، اگر معاوق خارجی و داخلی نداشتیم، یلزم ارتفاع و سرعت و البطء من الحرکت، لازم میاد که حرکتتون سرعت و بطء نداشته باشه. با نفی معاوق نفی سرعت و بطء لازم میاد. چرا؟ چون توجه کردید که سرعت و بطء رو معاوق درست کرد، اگر معاوق رو برداریم سرعت و بطء از بین میره. و یلزم منهو، منهو یعنی من ارتفاع سرعت و البطء، لازمت انتفاع حرکت، لازمت حرکت نداشته باشه. اینجا اون نتیجه آخر رو میگیریم که اگر مقاوم داخلی برای جسم نبود، یعنی طبیعت یا میل طبیعی برای جسم حاصل نبود، حرکت قصدی انجام نمیشه، حرکت قصدی انجام نمیشه. البته این نتیجه گرفتیم، اصلا نتیجه کاملی نیست، به خاطر اینکه حرکت قصدی میتواند سرعت و بطء رو به لحاظ عامل خارجی داشته باشه. شما عامل داخلی رو میگیرید کافی نیست، عامل داخلی رو گرفتید، عامل خارجی رو بگیرید، اون وقت حرکت قصدی منتفع میشه. خب مقدمه سوم هم تمام شد. این ول اجل ذالک مربوط به مقدمه سومه، ولی بعد از پایان گرفتن مقدمه سوم، یعنی مقدمه سوم تمام شده است. ایشون میگه که دو جور استدلال شده که هر دو استدلال مبتنی بر این مقدمه سوم هستند، البته بر مقدمه اول و دوم هم مبتنی هستند. این دو تا استدلال رو هر دو رو خواجه اشاره میکنه. بعد استدلال رو در هر دو موضع طرح میکنه، طوری عبارت رو میاره که با هر دو موضع سازگار باشه. لعجل ذالک رو دقت کنید، چون مقاوم در تعیین سرعت و بعد دخالت می کند، یا مقاوم داخلی یا مقاوم خارجی، به این جهت است که برای امتناع خلق یا برای وجود میل طبیعی در صورتی که شی بخواهد حرکت کند به حرکت قطعی، ما دلیل اقامه میکنیم و از همین وجود مقاوم استفاده میکنیم. در جایی که میخوام خلع رو ثابت کنیم از وجود مقاوم استفاده میکنیم، در جایی هم که میخوام ثابت کنیم که حرکت قطعی متوقف است بر وجود میل، از وجود مقاوم استفاده میکنیم. لعجل ذالک یعنی به خاطر اینکه سرعت بطء شی با مقاوم تعیین می شود، و اگر سرعت و بطء این نباشد، اگر مقاومی نباشد سرعت و بطء این نیست و در نتیجه حرکتی نیست، از اینجا استفاده می کنیم و در دو مسئله مطلوبمون رو ثابت می کنیم. یکی مسئله امتناع الخلق، یکی مسئله امتناع حرکت قطعی بدون وجود طبیعت. این دو تا امتناع ها رو با استفاده از همین مطلبی که گفتیم شروع میکنیم. یک بار میخوان بگیم خلع نداریم، باید ثابت کنیم که بله استدلال میکنیم. یک بار میخوان ثابت کنیم که حرکت قطعی بدون میل، بدون اینکه متحرک طبیعت و میل تباعی داشته باشه ممکن نیست، بازم استدلال میکنیم. بله؟ دومی مسئله خودمونه، اولی یه مسئله دیگری. ولی دلیلی که ما اقامه میکنیم و مصنفم در متن خوندیم اقامه شد، این دلیل به درد دو جا میخوره، یکی به درد ما نهنفی، یکی هم به درد بحث خلق و روب خلق. اونجا به درد میخوره، اونجا هم این همین دلیلی که مصنف در اینجا آوازه گفته شده. مصنف در اینجا سه تا جنس فرض کرد و بعد ثابت کرد که اگر مقاومت داخلی نباشد و حرکت قطعی انجام بگیرد به محضور میرسید. در بحث خلع هم سه تا جنس درست میکنید، میگین اگر مقاومت هوا نباشد و خلع باشد و مقاومت هوا نباشد، باز به محضور برخورد میکنیم. در باب خلع مقاومت هوا رو مطرح میکنیم و میگیم باید باشد، خلع نباید باشد، باید یه چیزی باشد که پر کند و مقاومت کند، یعنی مقاومت خارجی رو اثبات میکنیم. در باب خودمون مقاومت داخلی رو که طبیعت و میل داخلی ثابت میکنیم. هر دو رو با همون دلیلی که مصنف آورده، یعنی سه تا جز فرض میکنیم به همون فرضی که مصنف گفته. انشالله باید توضیحش در طرف های درست.